بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فیبقا من موارد رخصته لمزاحمت الغرض الاهم صور تعرضوا لها منها نصح المستشیر. مرحوم شیخ در مستثنیات غیبت دو صورت رو اول جدا کرد و خواست مطرح کند که اینها از باب تعبده ولو غرض صحیحی هم مترتب نباشه. یک نوع رخصت الهی است، تظلم مظلوم موردشه. مورد دومم تجاهر به فسقه، شخصی که متجاهر به فسقه، اینها رو میشه غیبت کرد ولو غرض صحیحی هم در کار نباشه. حقی داده شده به مظلوم، ظلمش رو بگوید، متجاهر به فسق احترام ندارد، میشه فسقش رو گفت. اما در خلال بحث این نکته هم بود که شاید اینها غرضی هم داشته باشه، به همین خاطر در تظلم بعضی ها قید زدن که برای کسی باید بگویی که احتمال میدی، امید داری که او دفع ظلم بکند، منع ظلم بکند. در اونجا میخواستیم برگردونیم به غرض صحیح، به همه نمیشه گفت. یا در متجاهر به فسق این بحث بود که آیا به نیت نهی از منکر میگی یا مطلقا هم میشه گفت. این درسته شیخ بعضی ها رو مطلق قبول کرد، لاچین این این احتمال هم هست. بعد احتمال سومی هم هست، اصلا متجاهر به فسق غیبت نباشه، چون غیبت کشف و ستره، اون کشف و ستر نیست. چه فردی که متجاهر به ستره، شما چیزی نمیگویی که او خوشش نیاد. انتقول فی اخیچ ما یکرهو، صدق نمی کنه. این احتمال هم هست، اصلا اینا غیبت نباشند. در هر حال این سه احتمالی که گفتم در اون دوتا مسائل هست. لاچن 10 مورد رو مرحوم شیخ مطرح میکنه. این که در این 10 مورد طبق قاعده است، یعنی از باب تزاحم احترام مؤمن، این که عیوبش ستر بشه، عیوبش کشف نشه، این تزاحم پیدا کرده با یک مصلحت اقوایی. ما اون مصلحت اقوا رو مقدم کرده ایم و احترام المؤمن رو از باب ستر از لحاظ نکرده ایم. گفتیم عیبی نداره اینجا مؤمن عیبش آشکار بشه، لاچن اون مصلحت اقوا محفوظ بماند، از بین نرود. این موارد 10 گانه، یکیش نصح مستشیره، خیرخواهی برای کسی که از تو مشورت گرفت. کسی که با فردی نیاز کاری پیدا کرده یا نیاز خلاصه ارتباطی پیدا کرده، میخواد با دختری ازدواج کنه، همسایه شماست، میخواد با پسری دخترش رو به پسری، دخترش رو به پسری که همسایه شماست بده، میخواد از شما مشورت بگیره که این پسر چگونه است، این دختر چگونه است. خب این دختر یا پسر اگر مثلا مخدریه، اگر دختری سه لاابالی با همه هست، دوست پسرهای مختلفی داره، میخواد این با این پسر هم ازدواج کنه، خب شما در مقام خیرخواهی اگر عیوبی که مربوط به خانواده است، عیوبی که مربوط به تشکیل خانواده است نگویی، خیانت. اینجا ولو این عیوب سبب غیبت میشه، لاچن اینجا واجب خیرخواهی کنی و بگویی. اما اینجا تدریج باید رعایت بشه، اینجا این جزئیات رو مطرح نکرده و لاچن تدریج. تدریج یعنی چه؟ اگر میتونی به شکل کلی بگی که به مصلحت شما نیست، مطالبی هست که نه این مصلحت در شأن شما نیست، عمومی بگی که جزئیات روشن نشه، باید اکتفا به عمومی کرد، کلی کرد. اما نه، اکتفا به کلی قانع کننده نباشه، باید بعضی مواردی که کمک میکنه در تصمیم گیریش گفت. در این حال این از استثناءات حرمت غیبت. حتی اگر از شما مشورت هم نخواسته، لاکن شما از باب خیرخواهی باید بگی، یعنی شما میشناسید و میدونید اومده این با این پسره ازدواج کنه، این پسر خواستگاری و رفته، شما هم این پسر رو میشناسید، دزد، مخدریه، خلافهایش زیادی داره، این دختر رو هم بگیره بدبختش میکنه. خب اگر با همون مراحل تدریج دیگه، گفتم اگر کلیگویی کفایت کنه اینطوری، کفایت نکنه با تصریح بعض موارد، خلاصه با حفظ مرحله تدریج باید بگی. پس بدون مشورت هم بعضی وقتا واجبه. این یک مورد. مورد دوم استفتاست، اومده از شما مسئله شرعیشو بپرسه. در مقام مسئله شرعی میاد میگه چه مثلا همسایه من این کارو میکنه، آیا این مسئله شرعی چیه، وظیفه من چیه؟ خب اینجا در مقام استفتا غیبت میکنه از طرف. البته این یه مقدار جای بحث داره که آیا در مقام استفتا میشه، چرا کلی نمیپرسه، چرا فرضی نمیپرسه؟ اگر همسایه فردی این گونه باشد وظیفه چیه؟ بعضی الان مسئله میپرسن، مثلا مسئله خانومشو میپرسه، اما میگه یه خانومی اگر این گونه باشه، در حال فلان باشه چی میشه؟ خب فرضی چرا نمیتونه بپرسه؟ این یه مقدار جای مناقشه داره. اما خلاصه مرحوم شیخ نظرش این است که ما روایاتی داریم که در این روایات اسم برده شده، نام برده شده، پس نشون میده که در مقام استفتا اشکال نداره. اما این روایات قابل، لیکن این روایات ممکنه جواب داده بشه چه اینا قضیتون فی واقع است، ممکنه راوی اشتباه کرده اسمشو به کار برده. در هر حال ایشون قبول داره، لیکن خیلی از فقها ها این مورد رو به شکل غیبت قبول نداره. سومی، شما غیبت میکن طرف نهی از باب نهی از منکر، چه تأثیر کنه توبه کنه، عیبشو میگی تا یه مقدار بفهمه چه این عیب آبروبره، خلاصه باید خودشو از این کارها حفظ کنه و توبه کنه از باب نهی از منکر. پنجمین مورد از فسادی هست. شما اگر عیوب طرف رو ندید، این فساد منتشر میشه. فردی بدعت گذاره، فردی بی خود شهرت یافته و مضل دینه، گمراه کننده دینه. حرفاش حرفایی نیست که از دین، منبع خالص دین نشأت گرفته، التقاطیه، مطالب غربی رو به نام دین غالب میکنه، مطالب شخصی خودش رو، تفکرات التقاطی خودش رو به نام دین غالب میکنه. شما باید عیوبش رو بگید تا مردم جذبش نشن. بعضیا سحر بیان دارن، بعضیا جاذبه رفتاری دارن، اما حرفاشون التقاطی، حرفاشون باطله، حرفاشون بدعته. اینجا نمیشه ساکت شد و عیوب طرف رو نگفت، مردم هم جذب بشن و این حرفای التقاطی رو یاد بگیرن. آخرین موردی که امروز میرسیم، اگر رسیدیم، اونم بحث جرح و شهوده، در اونجا توضیح میده. میفرماید فیب گاپن موارد رخصه، از موارد رخصت باقی میماند، غیر از این دو موردی که گفتیم، اون رخصتی که از باب تعبد نیست، لمزاحمت الغرض الاهم، چون غیبت با غرض اهم تزاحم کرده، از باب تزاحم با مصلحت اقوا این غیبت رو حلال کرده ایم، این رخصت دادیم، رخصت حرمت غیبت دیگه حرمتش از بین رفته، به خاطر نسل تزاحم کرده این حرمت با غرض مهم. باقی میماند صورون، صورتهایی که تعرضو لها، فقه های صورتها رو در کتب فقهیشو متعرض شدن، منها نصح المستشیر، از اون صور هست خیرخواهی مشورت گیرنده، شما خیر از باب خیرخواهی بهش میگید. فإن النصیحت واجبت للمستشیر، نصیحت یعنی خیرخواهی، خیرخواهی برای کسی که از شما مشورت میگیره واجبه. میفرماید پیامبرم بعضی وقتا این کارها رو انجام داده. فاطمه بنت قیس اومده در رابطه با نامزدی که خواستگاری که برایش خواستگار اومده بود از پیامبر مشورت میگرفت، پیامبرم در رابطه با او مطالبی فرموده، یا در رابطه با فرد دیگری که اونم مثل همین خواستگار بود مطالبی فرموده در متون حدیثی ما هست. فإن خیانته قد تكون اقوى، خیانت این مستشیر یعنی شما نجی مستشیر، این دختری است از شما یا مادر و پدر دختری است از شما مشورت میگیره، شما هم نجید، خب خیانت به این مادر دختر، پدر دختر، خود دختر بعضی وقتا اقوا مفسدتن است، مفسدش زیادتر است از وقوع در غیبت شده، یعنی غیبت کردن، از مفسده غیبت کردن غیبت شده زیادتره. این خب نهایتش این عیبش آشکار شد، اما اینجا این دختر رو بدبخت کردید 50 سال. و چزالک النصح من غیر استشارت، همچنین هست شما خیرخواهی کنی بدون این که از شما مشورتی بخوان، ولیکن شما میدونید این کار صورت بگیرد، این معضلات، این مشکلات، این مطالب، این فسادها خواهد اومد. فإن من اراد تزویج امرأة، شخصی که میخواد با یه زنی ازدواج کنه، و انت تعلمو به قبائها، تو هم عیوب این زن رو میدونی، این زن هم محلی توست، معروف به فاحشه است، التی توجب الوقوع، اون قبائه این زنی که سبب میشه توجب وقوع الرجل من اجلها فی الغیبه والفساد. این سبب میشه این مرد اونقدر قباهی این زن داره که این مردی که میخواد با او ازدواج کنه به خاطر اون قباهی این مردم در غیبت و فساد میفته. این غیبت البته باید عوض بشه، نسخه بدل داره، این در مشقت بیفته، یعنی این مرد بیاد با اون زن ازدواج کنه هم آبروش میره، هم به زحمت میفته، جهنمی درست میشه برای اینجا در دنیا براش. خب شما به فساد میفته این مرد، شما میرید بهش میگید چه با این زن ازدواج نکن، این فلان کار است. فلا رای به ان تنبیه الا بعضها، گفتم دیگه در تدریج باید رعایت کنی، اول باید بگی در مصلحت تو نیست، اگر متوجه نمیشه یه بعضی موارد بگید، هیچ شبهی نیست اگر آگاهی بدید به بعضی از این قبائح، و این اوجب الوقیعت فیها، ولیکن این خود این آگاهی دادن سبب میشه غیبت این زن بشه، وقیعه فی المرعه، وقیعه فی المرعه یعنی غیبت کردن مرعه، ولو سبب میشه موجب غیبت زن میشه، اولا من ترچ نصح المؤمن، این غیبت کردن طرف، غیبت کردن این زن، این اولویت دارد از ترچ خیرخواهی مؤمن. عقل این حکم میکنه چه اینجا اولویت داره، علاوه ما ظهور عدت من الاخبار فی وجوبهی، علاوه خیلی از اخبار ما هست که نصح واجبه، ظهور این اخبار بر وجوب و نصحه، یه وقت از باب تزاهم دو حقه، میگیم که حق این زن خلاصه یک مسلمانیست، هر کاره است مسلمانه، حق داره، نباید عیوبش آشکار بشه، حق اون مؤمن، یه وقت از این راه حل میکنیم که بگیم اولا، این راه اول، این از راه تزاهم حقوقیه، راه دوم میگیم نه آقا بحث ما تزاهم حقوقی هم نیست، واجبه بر من نصح المؤمن واجبه، از این باب وارد میشیم. البته این بابم وارد بشی خب اینجا بازم باید قائل به تزاهم بشی، این واجبه اون حرامه، خب غیبت حرامه، نصح واجبه، اینها عموم خصوص من وجه دارن، باید بازم ما از باب اهم و مهم یا از باب حل حدیث متعارض وارد بشی، یعنی اینم به این سادگی نیست مع ظهور عدت من الاخبار فی وجوبه. یه وقت از باب تزاحم حقوق وارد میشی، یه وقت از باب تعارض احادیث، حدیثی داریم النصح واجبون، حدیثی داریم الغیبت و حرامون، اینا رو باید سازگار کنیم. در هر حال هر دو کار میخواد. منها الاستفتا، یکی از اون مستثنیات استفتاست. در مقام استفتا میشه غیبت کرد، شخص رو دام برد و سؤال تو پرسید. من گفتم اینو خیلی قبول ندارن، هم میگن شخص نیاز نیست شخص رو نام ببری، چون فرضی هم میتونی مطرح کنی چه یه خانم اینطوریه، یک زن اینطوریه. در هر حال به ان یقول للمفتی، شما برای اون مجتهد چه وظیفه فتوا داره به شما، به او میگی ظلمنی فلانون حقی فکیف ترگی فی الخلاص. از باب تظلم نمیگی یا از باب وظیفه شرعی، میگه فلانی به من ظلم کرد، من چجور فکیف ترگی فی الخلاص، وظیفه من در این کار چیه، ظلمشو چیکار کنم. اینجا فلانون غیبت کردم دیگه، فلانون یعنی جاش اسم بذار دیگه. هازا ازا کان الاستفتا موقوفن الا ذکر زادم بالخصوص، خودش توضیح میده، میگه این زمانی سی استفتا موقوف متوقف باشد بر اینکه ظالم رو به خصوص ذکر کنی، و الا فلا یجوز، و الا اگر نیازی نباشه ظالم رو به خصوص ذکر کنی، در مقام فرضی هم سوال میشه چرا باید اسم ظالم رو به کار ببری، غیبت کنی. یمکن الاستدلال علیه، این یمکن معلومه که ضعیف استدلال به اینها، به همین خاطر میگه یمکن، و الا میگفت یدل، دیگه ضعفش هم خواهم گفت. یمکن الاستدلال علیه، ممکن استدلال بر این جواز غیبت در بحث استفتا بکنیم، به حکایت هند زوجت ابی سفیان، که زن ابو سفیان هند جگرخار اومده بود و اشتکای حال رسول الله از به پیامبر شکایت میکرد صلی الله علیه و آله و سلم، و گلها از شوهرش شکایت میکرد، میگفت انه رجل شحیح، این مرد بخیلیه، لا یعطینی ما یکفینی و ولدی، به ما نفقه نمیده، نه پول نمیده به ما که ما کفایت کنه به من و اولادم. خب اینجا پیامبر چیزی نگفت، به هند نگفت که چرا از ابو سفیان غیبت کرده ای، فلم یرد علیها غیبت ابی سفیان. بعد پیامبر از باب این که تقریر رسول الله رو میخواییم اینجا استدلال بکنیم، رد نکرد بر هند غیبت ابو سفیان رو. پس معلومه این نوع غیبت ها اشکال نداره در مقام سؤال. اولا این چرا گفتیم یمکن؟ این اصلا از محل کلام خارجه. ابو سفیان چه منافق است، ابو سفیان چه کافر، مسلمان نشده، چه به ظاهر اسلام رو قبول کرد، استسلمو ما اسلمو، به همین خاطر اونی که به حل بحث ماست غیبت مؤمنه، نه منافق، نه کسی که حقیقتا کافره ولیکن به زبان فقط آورده. ولو نوگشه، میگه ولو مناقشه بشه در این استدلال، چجور مناقشه بشه؟ به خروج غیبت مثل ابو سفیان از محل، چه غیبت مثل ابو سفیان از محل کلام خارجه. این یه نوع مناقشه، مناقشات دیگری هم هستا در اینجا. مناقشه دوم هم این است، اصلا این از موارد تظلمه نه از موارد استفتا، میخواست شکایت به پیامبر بکنه از ابو سفیان، موارد تظلم اصلا جداست. دوم این بحث، این اصلا امر ظاهریه، امر ظاهری یعنی چه؟ یعنی بخل با ادنا ارتباط معلوم میشه، به همین خاطر این امر مستوری نیست تا جزء غیبت شمرده بشه. سومی هم این است، اصلا از محل کلام خارجه، چه گفتیم این اصلا منافق مؤمن نیست چه. در هر حال اگر مناقشه در این بشه، امچن الاستدلال به صحیحت عبدالله ابن سنان، امکان داره بازم اینم امکان داره استدلال بشه به صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله. اینم چرا امکان داره توضیح خواهم داد. اول اصل حدیث رو بخونیم. قال جاء رجل الى النبي، شخصی اومد پیش پیامبر، فقال ان امي لا تدفع يد لامس، مادرم اهل زناست. يد لامس، لامس یعنی لمس کننده، هیچ دستی که او رو لمس میکنه منع نمیکنه، یعنی همه دستها رو قبول میکنه، یک اینطوری شده. فقال احبسها، پیامبر فرمود چه اینو حبس کن، زندانی کن، نذار بره بیرون. قال قد فعلتو، این کارو کردم، ولیکن میاد خونه، میبره خونه. فمنع من یدخل علیها، هر کس میاد خونه من کش کن، نذار کسی بیاد خونه. قال قد فعلتو، این کارم کردم، ولیکن با راههای دیگر این کارو میکنه. قال فقیدها، اونو زنجیر کن، چه اصلا جای حرکت نتونه، غیر از این چه زندانی کن در خونه، من ممنوع کن افراد بیان اونجا، خودشم زنجیر کن. فانها لا تبرها بشیئن افضل من ان تمنعها عن محارم الله، شما بخواید به مادرت نیچی کنی، نیچی نمیتونی به مادرت بکنی به یه چیزی بهتر از این، بهتر از این که او رو از حرامها منعش کنی. خب اینجا این فرد اومده میگه مادرم این کارو میکنه، میتونست بپرسه یک زنی اگر این کارو بشه، فردی مادرش این کار بشه چیکار کنه، فرضی سوال میپرسید، با اینکه اینجا مادرم پرسیده، پس در مقام استفتا اشکال ندارد. خب مرحوم شیخ میخواد سلاح جواب ما رو هم از دستمون بگیره. سلاح جواب ما این است، این زنه چه متجاهر به فسکه، این چه لا یمنع ید لامسن، پس متجاهر به فسک دیگه، مشهور به زناست، این دیگه بحثش خارجه دیگه، قبلا خوندیم از مستثنیات، به استفتا ربطی نداره. و احتمال کونها متجاهرتن، احتمال این چه این زن متجاهر به فسک باشه، مدفوعون بالاست، دفع میشه به است، است این است، نه این حیا هست، هنوز متجاهر به فسک نیست. البته خب این اصل بیموردیه، اینجا خود روایت رو بخونید معلومه که این اصلی در کار نیست، اصل جرجاییست که ما شکی کنیم، اینجا شکی در کار نیست، عبارتهای حدیث نشون میده که اصلا متجاهر به فسکه. این سلاح رو میخواست شیخ از ما بگیرین حرف رو گفته، و الا جواب اول ما این است، این اصلا از مورد ما خارجه، این متجاهر به فسک. جواب دومم این است که از کجا معلوم اصلا این زن ما، این مادر مسلمانه، خیلی ها اولادشون مسلمان شده بودن، مادر و پدرشون کفر مونده بودن، از کجای حدیث معلومه این مسلمانه؟ این دو. سومی هم این است که اینجا شاید این سوال کننده اونقدر ناراحت بوده چه غفلت کرده از اون حکم، چه فرضی سوال بپرسه. بعضی وقتا میشه فردی در مقام سوال اسرار خودش رو هم آشکار میکنه، میخواست بگه چه مثلا یک زنی اگر اینطور باشه چیکار کنه، میگه زن من اینطوریه چیکار کنم. خب این دلیل نمیشه چه این پس جایزه، در مقام یک حادثه شخصی است و قضیتون فی واقع هست، نمیشه اینو زیاد تعمیم داد، چون این قیود در متن سوال راوی است، نه در متن جواب پیامبر. تقریر هم در این گونه جاها اثر نداره، چون این اکثر موارد ما در عرف میبینیم که بعضی وقتا انسان در مقام این حوادث ناراحت کننده ممکنه اسرارم بجه، همین خاطر این اعتبار نداره، از باب استفتا نیست. در هر حال اینم مورد بعدی، و منها قصد و رد المخطاب عن المنکر. مورد بعدی این است شما قصد داشته باشید این غیبت شده رو از اون کار زشتش منعش کنی. الذی یفعل، اون کار زشتی چه انجام میده؟ با غیبت میخواید دیگه شراب نخوره، به برادرش میگی، به پدرش میگی فلانی شراب میخوره، ها عیوبش رو میگی تا تاثیر بذارن دیگه نهی از منکر بشه. فانه اولا من ستر المنکر علی، این اولاست از این که منکر رو ما بر این فرد بپوشانیم، گناهش رو نگوییم. فهو فی الحقیقه احسان فی حقی، این غیبت کردن من در حقیقت کار نیک انجام دادن در حق این فرده که سبب ترچش میشه، سبب ردش میشه. خب پس این از باب اولویت، همون تزاحم حق. یکی هم با همون بحث نص همینجا هم است، نهی از منکر خلاصه واجبه دیگه. مضافن الى عموم ادلت نهی عن المنکر، اینا عمومیت دارن، نهی از منکر واجب است. ولو البته اینجا بازم اون بحث حرمت غیبت و وجوب نهی از منکر باید بحثش ادامه بیابد، یعنی بحث اجتهادیش باید مطرح بشه، بازم برمیگرده به مرجحات و اینها. و منها مورد بعدی قصد و حسم مادت فساد المخطاب عن الناس. قصدم اینه چه؟ قطع کنم، از بین ببرم ماده فساد رو، اون ریشه فسادی که غیبت شده هست اونو از مردم، اینو از بین ببرم. یعنی مغتاب ریشه فساده، منشأ زلالت و گمراهی مردمه، من از مردم این غیبت شده چه ماده فساد، ریشه فساد، با این غیبت کردن این ماده فساد رو از بین میبرم. چون وقتی آبروش از بین بره دیگه نمیتونه گمراهی کنه، نمیتونه بدعت گذار باشه. کل مبتده، مثلا بدعت گذاری چه یخاف و من ازلالهی ان، ترسیده میشه چه این بدعت گذار مردم رو فریب بده. و یدل علی، دلالت میکند بر این استثنای این مورد، مضافن الى ان مصلحت دفع فتنته عن الناس اولا من ستر المخطاب. مضافم اون تزاحم که در تزاحم اون اقوا مصلحتن هست، مصلحت دفع فتنه از مردم این اولویت دارد از ستر غیبت. اون مصلحت اجتماعی، مصلحت دین، این مصلحت شخصیه، حفظ دین از حفظ شخص مصلحتش اقواتر، حفظ امنیت اخلاقی جامعه، امنیت عقیدتی جامعه از حفظ شخص اولویت داره. مصلحت دفع فتنه اولویت دارد، دفع فتنه از مردم اولویت دارد از پوشش، در پوشش ماندن غیبت شده، عیوبش آشکار نشدن غیبت شده. علاوه بر این بحث تشخیص عقلی، چه عقل تشخیص میده مصلحت اون کار اقواست از این کار، علاوه بر این یدل علیه ما عن الکافی، اون حدیثی که در کافی هست، به سند صحیح نبی عبدالله قال، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأیتم اهل ریب، وقتی اهل ریب، ریب جمع ریبه هست، یعنی اهل شکاکین، مشککین، اونایی که در دین هی شبه میاندازن، شک بیاندازن، وقتی شما اهل ریبه ها رو دیدی، اهل شک انداز ها رو دیدی و اهل بدعت رو دیدی از بعد از من، فازهرود براءت منو، از اونها دوری بجویید. و اکثر من سبهم، اونا رو سبش کنید، البته سب به معنای گسف نیست، نه یعنی به چیزهای حرام سب بکنید، نه به همین کارهای حلال سب بکنید، بگید این حرف بدعتی است، اینو مسلمان ها هیچ کس نگفته، یعنی سب به این نحو، ای بدعت گذار، ای مثلا گمراه کننده. و اکثر من سبهم و من القول فیهم، در رابطه با اونها حرف های حق رو روشنجری کنید، و الوقیت، حتی غیبتشون کنید، یعنی عیوبشون هم مطرح کنید تا در جامعه رو به نفوذ خود نجیره. و باهتوهم، این واه تو هم دو جور ترجمه شده. یه ترجمهش این است که واه تو هم یعنی اونا رو به بهت وادارید، یعنی استدلالات محکمی در مقابلشون قرار بدهید تا به بهت فرو بروند. فبهت الذی کفر در قرآن در رابطه با گفتگوی حضرت ابراهیم و نمرود هست. این خب یعنی در مقابل اینها شل استدلال نکنید، محکم تحقیق کنید، مطالعه کنید. این خیلی مسئولیت داره که بعضی ها غرب زدن افکار فلسفه های غرب رو به نام با اصطلاحات الفاظ دین به قالب مردم میدن، مردم هم خب فکر میکنن حرفهای خوبی هن. بعضی وقتا انسان آخه خوشش میاد همه چیز حلال بشه، همه چیز رحمت و ریحان و گل و بلبل بشه، اینا هم از همونها حرف میزنن، حرام ها حلال میشه و اینا با الفاظ دینی، با اینکه تمام مطالبش ترجمه شده مسیحیت غربی است. در هر حال اینجا میگه شما باهتو هم خوب مطالعه کنید، خوب تحقیق کنید، خوب استدلال کنید تا اونا رو به بهت وادارید. این معنای خیلی عالی است. یه معنایی هم بعضیا کردن که بونا حتی میشه بهتان زد تا اینا رو از میدان، خلاصه میدان مبارزه فقط میدان سلاح زنج نیست، در سلاح چجور میشه هیله به کار برد، در اینجا هم به شرح زن. البته این یه معنای سفیه تعمل چه اونا رو به بهت واداری، چه لات یت امو فل فساد فل، تا طمع افساد در اسلام نکنن و یحذر همون ناسه، مردم رو نسبت به اونها آگاهی بدهی و لا یتعلمو من بدهیم، از بدعت هاشون چیز یاد نگیرید، اگر این کارو کنید یکتب الله لکم بذالک الحسنات، خدای متعال برای شما حسنات می نویسه و یرفع لکم به درجه. آخرین موردی که امروز می خونیم جرح و شهوده. ببینید دو نفر شاهد اومدن شهادت میدن در دادگاه، شما اگر عیوب اونها رو می دانید باید بگید تا شهود فسقشون معلوم بشه نتونن شهادت بدن. با این شهادت ممکنه خون یک نفر رو ناحق به یه نفر نسبت بدن، مال ناحق رو به یه نفر نسبت بدن، برن شهادت بدن، سند درست کنن برای دیگری، قاتل درست کنن برای دیگری و سایر. جرح و شهود فَإِنَّ الْإِجْمَ، جرح یعنی مجروح کردن، زخمی کردن، شهود یعنی اینجا عیوبش رو آشکار کردن. فَإِنَّ الْإِجْمَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ وَلِأَنَّ مَصْلَحَةَ عَدَمَ الْحُكْمِ به شهادت الفساق اولا، این که قاضی بیاد حکم نکنه به وسیله شهادت فساق این مصلحتش قوی تر است از سطر علی الفاسق، چون اون یه بحثیست ادامه دار، هر وقت میاد شهادت میده و حلال ها حرام میشه، حقوق پایمال میشه، ولی این فقط عیبش آشکار میشه. و مثلهو مثل جرح شهود است بل اولا بالجواز، اولویت داره از او، چون اونجا دین در خطر نیست، اینجا دین هم در خطره. اولا بالجواز جرح الروات، روات رو مجروح کنید، اگر راوی کذاب، راوی دروغگوست، راوی است وزاع شرابخوار فسق و فجور دیگری داره، باید علم رجال بنویسه اینها رو. فإن مفسدة العمل بروایت الفاسق اعظم من مفسدة شهادتی، این عمل بکنیم به روایت فاسق این مفسده زیادتر است از مفسده شاهد، شهادت شاهد. چرا؟ اون در یک مربوط به دین نیست، حق فردی پایمال میره، اینجا دین وارونه تعریف میشه، احکام دین عوض میشه، چون روایت فتوا میخواییم بدیم، دین رو میخواییم یاد بگیریم. البته این جرح راوی الان دیگه از بحث غیبت خارجه، من راوی رو نمیشناسم، شناختی از اون ندارم، چه اون جرح راوی اون زمانی که هم عصر با راوی بودم غیبت شمرده میشد، الان از باب غیبت خارج. و یلحق بذالک، ملحق به این جرح شهود و جرح روات است که انسان بره در محکمه شهادت بده، خودش بره شهادت بده، تا اجرای حدود الهی بشه. چهار نفر میان شهادت میدن چه این آقا زنا کرده، این لواط کرده، این شراب خورده. این شاهدها کارشون چیه؟ غیبت دیگه. اما چون برای اجرای حکم الهی است در محکم پیش قاضی، این اشکال نداره. پس ملحق به جرح شهود است، ملحق به جرح روات است، شهادت به زنا و غیر زنا به خاطر اقامه حدود. این حق نداره بیرون بیاد بجه این زنا میکنه، این لواط میکنه، ولیکن در محکمه پیش حاکم شهر قاضی میتونه این کارو بکنه به خاطر اینکه حدود الهی تعطیل نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.